کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران.
من بهرنگ زندی هستم، صدای من را از رادیو ندا می شنوید. سلام ما را از رادیو ندا پذیرا باشید. من و همکارانم شادیار عمرانی و آزاد عزیزیان با 18 برنامه کارخانه مجله کارگری و هفتگی رادیو ندا با شما هستیم. بخش اول برنامه اخبار کارگری ایران و جهان است. در قسمت دوم به مناسبت 98 سالگرد مرگ علی موسیو ویژه برنامه‌ای خواهیم داشت برای بزرگداشت اولین رهبر جنبش کارگری ایران و در پایان همکارم آزاد عزیزیان از این برنامه قسمت‌هایی از رمان کارگری نینا را برای شما نشان خواهد داد. با ما باشید. سرتیتر خبرها: تعیین وثیقه 140 میلیون تومانی برای افشین ندیمی و مهرداد صبوری. جلسه محاکمه 5 فعال کارگری شهر بوکان. اعتصاب کارگران پالایشگاه های نفت توتال در فرانسه برای افزایش حقوق و پاداش 5 روز متوالی را پشت سر گذاشت. رأی منفی دادگاه قانون اساسی پرتغال به کاهش حقوق بازنشستگان. خبری از افزایش حقوق و ساماندهی قرارداد کارکنان نفتی نیست. احضار مجدد شهناز سگوند به دادگاه. تعیین وثیقه 140 میلیون تومانی برای افشین ندیمی و مهرداد صبوری. بر اساس گزارش رسیده، پس از پیگیری‌های متعدد خانواده‌های افشین ندیمی و مهرداد صبوری از دادگستری شهرهای کامیاران و سنندج، در نهایت مسئولین دادگاه شهر کامیاران به این خانواده‌ها اعلام کردند که برای آزادی این دو فعال کارگری 140 میلیون تومان وثیقه تعیین شده و آنان بایستی به دادگاه شهر سنندج مراجعه کنند. برای عضویت در کمیته هماهنگی و مصاحبه 130 میلیون تومان سند و همچنین خروج از مرز، جوازی به مبلغ 7 میلیون تومان درخواست شده است. لازم به ذکر است که خانواده های این دوز کمیته هماهنگی چندین بار به دادگاه های سنندج و کامیاران مراجعه کرده بودند، اما مسئولین قضایی از وجود چنین پرونده ای اظهاروی اطلاعی کرده بودند. همچنین مسئولین قضایی برای دو عضو کمیته هماهنگی فشار آوردند که از کمیته استعفا داده و در این راستا آنها را به بند 6 که در آن زندانیان غیر سیاسی و متهمان مواد مخدر نگهداری می شوند انتقال دادند، در حالی که زندانیان سیاسی در زندان مرکزی سنندج معمولاً در بندهای پاک 1 و 2 و بند سلامت نگهداری می شوند.
جلسه محاکمه 5 فعال کارگری شهر بوکان. به گزارش رسیده روز دوشنبه 25 آذر 1392، هادی تنومند، جمال میناشیری، محمد کریمی، قاسم مصطفی‌پور و ابراهیم مصطفی‌پور از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تفکرهای کارگری در شهر بوکان در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر مهاباد محاکمه شدند. اتهام این فعالین کارگری عضویت در کمیته هماهنگی و شرکت در مجمع عمومی کمیته در سال 90 در شهر کرج می باشد. در جلسه دادگاه 5 عضو کمیته هماهنگی از فعالیت‌هایشان در کمیته هماهنگی به منظور دفاع از حقوق کارگران و کمک به امر تشکل‌یابی کارگران دفاع کردند. لازم به ذکر است که این فعالین برای چندمین بار است که مورد محاکمه قرار می‌گیرند.
اعتصاب کارگران پالایشگاه نفت توتال در فرانسه برای افزایش حقوق و پاداش پنجمین روز متوالی را پشت سر گذاشت. کارگران 4 پالایشگاه توتال در فرانسه برای افزایش حقوق و پاداش از روز دوشنبه هفته جاری در اعتصاب سر می‌برند. کارگران اعتصابی خواهان افزایش 100 یورویی حقوق ماهیانه و پاداش سالانه 1500 یورویی هستند. 5 تا 8 پالایشگاه نفت فرانسه متعلق به توتال است که کارگران 4 پالایشگاه توتال دست به اعتصاب زدند. سندیکای TGT فراخوان اعتصاب را داده است و 70 تا 75 درصد از کارگران به این فراخوان پاسخ مثبت دادند و در اعتصاب شرکت دارند. بنا به اعلام سندیکای TGT سود سالیانه شرکت توتال بالای 10 میلیارد یورو و افزایش حقوق 100 یورویی و پاداش سالانه 1500 یورویی حق کارگران است.
رأی منفی دادگاه قانون اساسی پرتغال به کاهش حقوق بازنشستگان. به گزارش 20 دسامبر یورونیوز، دادگاه قانون اساسی پرتغال روز پنجشنبه به یکی از تدابیر ریاضتی پیشنهادی دولت این کشور رأی منفی داد. دولت پرتغال در چارچوب تدابیر ریاضتی در نظر داشت تا در بودجه سال آینده حقوق بازنشستگی کارکنان بخش دولتی را کاهش دهد. همزمان هزاران تن با تجمع در برابر پارلمان پرتغال نسبت به این تصمیم دولت محافظه‌کار اعتراض کردند. این تصمیم که حکایت از سطح وخامت اقتصاد پرتغال دارد، در صورت اجرا موجب 350 میلیون یورو صرفه‌جویی در بودجه‌های دولتی می‌شد. بر اساس این طرح قرار بود مستمری بازنشستگانی که بیش از 600 یورو در ماه دریافت می‌کنند، از ژانویه سال آینده 10% کاهش یابد. طرح بودجه سال 2014 پرتغال که در ماه نوامبر سال جاری به تصویب اکثریت مطلق نمایندگان پارلمان رسید، انتقادات فراوانی را برانگیخت. مخالفان که به بخش‌هایی از این طرح انتقاد داشتند، علیه آن در دادگاه قانون اساسی اقامه دعوا کردند.
خبری از افزایش حقوق و ساماندهی قرارداد کارکنان نفتی نیست. رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت، در تشریح مأموریت‌های مدیر جدید منابع انسانی شرکت نفت نسبت به اجرای هر موضوعی تأکید کرده است، اما در این حکم دستور و یا رهنمودی درباره افزایش حقوق‌ها، ساماندهی قرارداد کارکنان پیمانکاری، مدت موقت و بهبود وضعیت دستمزد کارکنان به ویژه در مناطق عملیاتی دیده نمی‌شود. در این بین افزایش حقوق کارکنان به ویژه در مناطق دورافتاده و عملیاتی صنعتی نه بهبود شرایط فعالیت کاری اقماری و ساماندهی قرارداد کارکنان از مهمترین مسائل و مشکلاتی بوده که توسط کارکنان صنعت نه به ویژه در مناطق عملیاتی و دورافتاده مطرح می شود.
احضار مجدد شهناز سگوند به دادگاه. به گزارش رسیده، شهناز سگوند در تاریخ 30 آذر 1392 بایستی به شعبه 13 دادگاه تجدید نظر در اهواز مراجعه کند. شهناز سگوند به تبلیغ علیه نظام از طریق عکس گرفتن از همسرش علی نجاتی هنگام انتقال از زندان دستپول به پزشکی قانونی شوش متهم شده بود. وی در ارتباط با این پرونده چند بار در دادگاه شهرستان شوش محاکمه و در نهایت تبرئه گردید. تنها یک هفته بعد از تبرئه، شهناز سگوند مجدداً به دادگاه احضار شد که این بار پلیس اطلاعات و امنیت شوش شاکی پرونده او بود. وی در دادگاه انقلاب دستپول محاکمه و مجدداً تبرئه گردید و این بار دادستان شهرستان شوش نسبت به رأی دادگاه انقلاب دستپول اعتراض نموده و پرونده به شعبه 13 در اهواز ارجاع شد که نام برده در تاریخ 28 خرداد 1392 در آن شعبه مورد بازپرسی قرار گرفت و در نهایت قاضی پرونده تاریخ 30 آذر 1392 را برای جلسه بازپرسی تعیین نمود.
علی موسیو فرزند حاج محمد باقر تبریزی می باشد که در شهر تبریز به دنیا آمد و رشد کرد. در محله نوبر تبریز زندگی می کرد. علی موسیو یکی از برجسته ترین انقلابیون ایران در 100 سال گذشته است. او از اولین رهبران جنبش کارگری ایران می باشد. مبارز و متفکری خردمند و فداکار که به حق پیشوای گمنام انقلاب مشروطه به شما درباره زندگی علی موسیو کمترین اطلاعات نسبت به دیگر چهره‌های تاریخی وجود دارد. خانواده او که وی تنها فرزند آن بود، خانواده‌ای با فرهنگ بودند و پدرش به شغل بازرگانی اشتغال داشت. علی موسیو نیز مانند پدر بازرگان بود و در شهر تبریز مورد اعتماد شدید مردم بوده و از احترام برخوردار. او در این حال روشنفکری مبارز و مطلع بود. به اروپا و عثمانی سفر کرده بود و به زبان فرانسه تسلط داشت. مسافرت‌های متعدد او به اتریش، قفقاز و استانبول تماس با جهان نوین را برایش برمغان کرد. در تبریز کارخانه چینی سازی داشت و سعی در توسعه سواد داشت. او با تاریخ اروپا به ویژه انقلاب کبیر فرانسه آشنا بوده و زیر و بم آن را می‌شناخت. در صحبت‌هایش معمولاً از تاریخ انقلاب فرانسه می‌سازد. رابطه او با انقلابیون روس در قفقاز روشن و کسوان‌ناپذیر است. در تبریز دسته های فدایی پدید شد و کسانی مانند ستارخان و باقرخان بر رأس این دسته ها قرار داشتند. ستارخان در ایام مشروطیت عضو انجمن حقیقت کوی امیرسود تبریز بود و این انجمن که در آن عناصر رادیکال و دارای تمایلات سوسیال دموکراسی انقلابی شرکت داشتند، این مرد دلاور و ساده خلقی را چنان مجذوب آرمان‌های انقلابی ساخت که بر تمام بقیه زندگی وی مهر و نشان خود را گذاشت. در پیدایش و بست پایداری تبریز و آذربایجان، سوسیال دموکرات‌های قفقاز و سازمان همت در باکو نقش بزرگی خواه از جهت تعلیم سیاسی و توری، خواه از جهت رساندن اسلحه و خواه از جهت نظام داوطلبانه رسم رو ایفا کردند. و می‌دانیم که مرکز غیبی به رهبری علی موسیو هسته اصلی ارتباط با سوسیال دموکراسی انقلابی در قفقاز بود و پیوندهای تشکیلاتی با گروه همت داشت. علی موسیو در این حال ارتباط شخصی نیز با نریمان نریمانوف، بلشویک پرآوازه و همرزم لنین داشت. نریمانوف در رشد حوزه‌های اجتماعی و نامنون در قفقاز نقش بزرگی داشت.
چونو جون هر مزلر گلیگنچه در مزلر سارگری
چونو جون هر مزلر گلیگنچه در مزلر سارگری
اجتماعیون، عامیون در ایران و قفقاز شعبه هایی داشتند. در راه تشکیل سازمان سراسریان در ایران، علی موسیو به اتفاق دو پسرش و به همراه حیدرخان عموقی و برخی دیگر مانند بشیر قاسموف، حسین سرابی، سوچی مرزا، قره داداش، تلاشی بسیار کرده و نقش اصلی را داشتند. علی موسیو با همکاری گروهی از یاران و همفکران خود مانند رسول صدیقیانی و حاج علی دوافروش حوزه های اجتماعیون عامیون را با نظم خاصی ساواندهی کردند و به علاوه با تلاش پیگیرانی او برامنامی سوسیال دموکرات های کارگری روسیه به فارسی ترجمه و در اختیار انقلابیون ایرانی قرار که بر مبنای آن مرکز غیبی دسته های مسلح مدافع انقلاب مشروطه به نام مجاهد و فدایی را به وجود آورد. در کلیه منابع تاریخی قید شده که مرکز غیبی به شدت اصول کار پنهانی را رعایت می‌کرد، در این باره از این جمله آمده است که مرکز فعالیت اجتماعیون عامیون ناشناخته و کاملا مخفی بود، به طوری که نام آن را مرکز غیبی می‌گفتند. مرکز غیبی به رهبری علی موسیو جلسات و برنامه‌هایی را در جهت انجام آموزش و تعلیمات مهم تدارک می‌دهد. پس از مرکز مسئولین حوزه‌ها بودند که هر یک 7 تا 11 نفر تحت مسئولیت در حوزه داشتند. این اعضا مدت مدیدی جز در تاریکی برای این که شناخته نشوند با یکدیگر روبرو نمی‌شدند. هر 7 یا 11 نفر دستور حزبی را از مسئول همان حوزه دریافت می‌کردند. خطرناک‌ترین دستورات کمیته مرکزی بدون جزئی تخلف به موقع اجرا گذارده شد. ارتجاع شامل دربار، فئودال و روحانیونی که از سفره فئودال‌ها تغذیه می‌کردند، اعضای اجتماعی عامیون را بی‌دین، منکر خدا، طبیعیون، ماتریالیست و بابی می‌نامیدند و به این وسیله قتل آنها را مجاز می‌شمردند. در تبریز به لحاظ رویارویی عریان انقلاب و ضد انقلاب این امر رو دیده می‌شد. گزمگان دولتی، فراش‌های محلات که توسط فئودال‌ها و روحانیون وابسته به آن حمایت می‌شدند، دستور اکید داشتند اعضای حزب به ویژه اعضای مرکز غیبی را دستگیر، شکنجه و اعدام. کریم طاهرزاده بهزاد در کتاب خود یکی از نخستین سخنرانی‌های علی موسیو را برای اعضای اجتماعی عامیون درج کرد. به ما خبر دادند که در محله ارمنستان با رمز مخصوصی هارون حزبی هم دیگر را دید. مطابق دستور میبایستی از هر گروه فقط 2 نفر انتخاب و حاضر بشن. ساعت مقرر در محله ارمنستان در یک سالن بزرگی حاضر شده، مطابق معمول در تاریکی مطلق شخص ناشناسی برای حضار صحبت کرد و با این بیت آغاز سخن کرد: برارت به چنگال چشم پلند، ندیدی که چون گربه آتش شد. و گفت: ما از خطر نمی ترسیم، چون مستقرت در خطریم، ما که اسلحه برداشتیم. مثل مستبدین میل نداریم کسی را بدون تقصیر بکشیم. ما وظیفه سنگین به عهده گرفتیم، این وظیفه را انجام خواهیم داد. دشمنان ما خیلی قوی هستند ولی ایمان به کارهای خودشان ندارند و برعکس، ما ظاهرا خیلی ضعیف بوده ولی از روی ایمان افتاد. ای هم مسلکان عزیز، باید بدانید در چه راه پرخطری قدم گذاشتید. برای هموار کردن شاه راه آزادی باید جان نثار کرد. اگر کسانی در میان شما هستند که از جان یا ثروت خود می‌ترسند، فوراً باید استعفا بدهند، زیرا کار پرخطری است. ممکن است به شما مأموریت‌های پرخطری داده شود. انجام این مأموریت‌ها اجباری است. در صورت مسامحه یا ارفاق یا هر فکری که منتهی به عدم انجام وظیفه باشد، مسامحه میدان مساهمه کار محسوب و سخت مجازات خواهد شد. شماها برای خوردن و آشامیدن و ایش و نوش دعوت نشدید، بلکه برای گرفتن حق حیات و آزادی خودتان در میدان جانبازی قدم گذاشتید. ناطق سپس از جریان انقلاب کبیر فرانسه شرحی داده: و به سخنان خود خاتمه داد و حضار متفرج شد. بعدها فهمیدم سخنران مرحوم علی موسیو است. رابطه میان علی موسیو و حیرخان امویی بسیار عمیق بود. آنها در مسائل خطیر با یکدیگر مشورت می‌کردند. حیرخان همواره در زمانی که در تبریز بود در کنار علی موسیو قرار داشت و در جریان پایین کشیدن پرچم‌های سفید در تبریز به وسیله ستارخان مبتکر و مشوق اصلی علی موسیو بود. بارها خانه و اموال او به دست دولت و فئودال‌ها و یا فتوای روحانیون درباری غارت شد. خانواده او صدمات بسیار دیدند. ارتجاع از او به عنوان مغز متفکر و طراح دفاع قهرمانانه تبریز نفرت داشت. با پول دربار عده‌ای از روحانیون وابسته به فئودال‌ها اطلاعیه و یا نامه‌های سرگشاده‌ای را علیه علی موسیو و مرکز غیبی تهیه و منتشر کردند. کوشش می‌شد با شایعه پراکنی، دروغ و افترا، نفوذ و اعتبار او را نزد توده‌های مردم در هم بشکند. خانه علی موسیو غارت شد و دو فرزند 18 و 16 ساله او دستگیر شدند. در روز دهم دی ماه 1290 خورشیدی، روز عاشورای 1330 قمری، تبریز در سکوت پراندوهی به سر می‌برد. هرچند از بازداشت شدگان که دو فرزند علی موسیو نیز در میان آنها بودند، در محاصره سربازان روسیه تزاری به سوی میدان اعدام برده شدند. اینان عبارت بودند از ثقت الاسلام، شیخ سلیم ضیاءالعلما، محمد قلی خان، صادق الملک، آقا محمد ابراهیم و حسن پسر 18 ساله علی موسیو و برادر شاه بسن. شنوندگان عزیز، به بخش پایانی کارخانه مجله کارگری رادیو ندا رسیدیم. در این قسمت کتاب نینا که یک رمان کارگری است به عنوان بخش سوم این برنامه انتخاب کردیم. کتاب نینا را در سلسله برنامه‌های کارخانه همکارم آزاد عزیزیان اجرا خواهد کرد. کتاب نینا اثر بسیار ارزنده‌ای از ادبیات کارگری است. این کتاب آینه ای از تجربه در سازماندهی طبقه کارگر و قدرتمند شدن سازمان و تشکل‌های توده‌ای در جریان مبارزاتش و سازماندهی انقلاب کارگر است. نینا بخشی از داستان فعالیت سازمانی کارگرانی مصمم و با سبک کار و روش‌های فعالیتی متناسب با کار و زندگی طبقه کارگر در جریان مبارزه سخت با پلیس و مزدوران سرمایه‌داری حاکم است. نینا و تجربه فعالیت کمیته باکو بلشویکا در پایه‌ای که این سطح یعنی رابطه فعالیت انقلابی با طبقه کارگر هنوز راهنمای بسیار ارزنده‌ای برای فعالیت همه کارگران است. دنیا نسبت به سالهایی که نینا منعکس می‌کند تغییر کرده است. سرمایه‌داری از قبل کار طبقه کارگر میلیون‌ها بار ثروتمندتر شده است، اما امروز بخش اعظم کارگران جهان در اساس همان خواستهایی را دارند که 160 سال قبل در باکو داشتند. خواست 8 ساعت کار در روز. باور نکردنی است که همکنون تقریبا در همه کشورهای دنیا کارگران ناچارند بیش از 8 ساعت کار کنند تا معیشت بخور و نمیری برای خود و خانوادهشان را تأمین کنند. در ایران داشتن کار با هر شرایطی و با قراردادهای سفید آرزوی میلیون‌ها کارگر است. کارگران ناچار از پذیرش همه شروط سرمایه‌داران و دولتشان هستند. این موقعیتی است که با سرکوب، محرومیت از حق تشکل و اعتصاب و ممنوعیت هر نوع آزادی سیاسی برای طبقه کارگر به کارگران در ایران تحمیل شده است. اخراج و بیکاری، زندان و شکنجه و محرومیت از هر نوع زندگی باثبات پاسخ سرمایه‌داران و دولتشان به کارگران مبارز، آگاه و خانواده‌هایشان است. جمهوری اسلامی با هر دو جناح سیاه و سبزش سردمدار و برپا کننده وضعیت فداکتبار کنونی بر کارگران و مردم ستمدیده ایران است. کتاب نینا داستان مبارزه و زندگی کارگران و فعالیت کارگری در باکو در فاصله سالهای 1901 تا 1904 است. نویسنده کتاب نینا ثابت رحمان است و مترجم متن فارسی آن سیروس مدنی است. همکارم آزاد عزیزیان قسمت‌هایی از این رمان را انتخاب کرده است و آن را در سلسله برنامه‌های از کارخانه مجله کارگری رادیو تا اجرا می‌کند. با هم قسمت‌هایی از رمان می‌شنوید.
دستگیره بزرگی نمایان شد. مرد دستگیره را گرفت و به زحمت به طرف خود کشید. دری به طرف پایین به زیر زمین باز شد. مرد به زیر زمین رفت و در را مجدداً بست. به محض پایین رفتن مرد، پیرزن تخته را سر جایش گذاشت. قالیچه را انداخت و درست در همان نقطه زانو زد و نشست و نرم نرمک و با سلیقه شروع به پر کردن چپقش کرد. پس از اندکی صدایی از زیر زمین آمد. پیرزن به چالاکی بلند شد، قالیچه را به کناری زد و تخته را برداشت و در را باز کرد. همان مرد سرش را بیرون آورد و آهسته گفت: مادر، تو بیرون در منتظر باش. اگر همان شخص دوباره آمد علامت بده. کاری بکن که ما بتونیم در زیر زمین بشنویم. اگر خطری بود مثل دفعه قبل خبرمان کن. چشم پسرم. من برمیگردم، تو کف اتاق رو مرتب کن. در وسط زیر زمین میزی از چوب بلوط گذاشته بودند. دور میز 5 مرد نشسته بودند. توی بشقاب شکسته روی میز شمعی میسوخت و روشنایی ضعیفی میپراکند. نور فقط قیافه حاضرین را روشن میکرد. اطراف کاملا تاریک بود. مرد ریشویی که نگاه های نافذی داشت خیلی آهسته پرسید: غلام، چه خبر شده؟ پیرزن رو حالی کردی؟ حالی کردم. سپس آهسته روی 4 پایی شکسته نشست و در حالی که به در اشاره می کرد گفت: برای اینکه علامت اون رو خوب بشنویم در وسطی رو کمی باز گذاشتم. به نظر شما چه کسی با ما کار داره؟ شاید از همون سگای دولتی بوده که سر وقتمون فرستادن. کسی که این سوال را مطرح کرد مردی بود میان بالا با شانه‌های پهن که موهای نرم شانه خورده و چشمانی خرمایی و سبیل‌های پرپشتی داشت. ولادیمیر زاخاروویچ کتسوخولی که از انقلابیون نامدار گرجی همرزم لنین و استالین و از سازمان دهندگان کمیته قفقاز و باکوی حزب سوسیال دموکرات روسیه بود. به سیمای مهربان او نگاه کرد و سپس گفت: بعید نیست پیوتر، دشمنان ما برای خفه کردن جنبش رو به اطلاع کارگری هر لحظه به حیله‌های زیادی دست می‌زنند. ما باید خیلی هوشیار باشیم. پیوتر سرش را به نشانه تایید سخنان کتسخولی تکان داد و سپس پرسید: سخنم را ادامه بدم؟ ادامه بده، حرف بزن. پیوتر با صدای آرام و آهسته شروع کرد: اعتصابی که چندین روز تو معادن شیبایوف شروع شده بدون نتیجه شکسته میشه. خواسته های اعتصابگران یعنی کم کردن ساعت کار و جریمه ها، پرداخت پول حمام و صابون از سوی صاحبکارا پذیرفته نشدن. امروز عده‌ای از کارگران ناچار به سر کارشون برگشتن. پیوتر در حالی که موهایش را به حالت عصبی چنگ میزد اندکی سکوت کرد و چون همه را منتظر دید گفت: این نوع اعتصابا در نظر سرمایه‌داران بازیچه بیشتر نیست. کمیته اعتصاب وجود نداره. به محض سکوت پیوتر، یک کارگر پیر روز که موهایش سفید شده بود با صدای خشنی گفت:
من سخنان رفیق چونیاتوف را تایید میکنم. و
لادو به تندی سخنان او را قطع کرد: یواشتر ایوان نیکولایوویچ. مانند بچه های خردسال سرش را پایین انداخت و خیلی آهسته گفت: چه کنم رفیق لادو، صدایم از صدای شالیایین هم گذشته. هر قدر میخواهم آهسته حرف بزنم صدایم باز در و دیوار را میلرزاند. همه با شنیدن این اقرار صادقانه نیکولایوویچ تبسمی کردند. پیوتر چونیاتوف لبخند زنان گفت: ایوان، بگذار صدای تو میدان مبارزه را بلرزاند. روزهای مبارزات واقعی تازه پس از این شروع خواهد شد. اعتصاب معادن شیبایوف موفق نمی شود، چون دیگر زمان پیش کشیدن مطالبات اقتصادی سپری شده. رفیق لنین به ما می آموزد که نباید در محدوده خواسته های اقتصادی در جا بزنیم، باید مطالبات سیاسی رو پیش بکشیم. هدف بایستی نابودی نظام سرمایه‌داری و تکیه‌گاهش یعنی دیکتاتوری تزار و برافراشتن پرچم سوسیالیستی باشه. پیوتر از همه حاضرین پرسید: پیشنهادی دارید بکنید؟ لادو اندیشمندانه جواب داد: ایوان نیکولایوویچ پتروف، پیوتر چونیاتوف، غلام، من پیشنهاد میکنم که برای اعتصاب معادن شیبایوف به مسیر درست باید نمایندگانی از کمیته باکو اعزام شوند. آیا اعضای کمیته باکو با پیشنهاد من موافقند؟ بوگدان، نظر تو چیست؟ بوگدان که در برابر لادو نشسته بود و آرام به سخنان رفقایش گوش میداد گفت: به نظر من رفیق پتروف، رفیق چونیاتوف و رفیق غلام از جمله رفقایی هستند که اساس حزب سوسیال دموکرات باکو را پیریزی کردند و از فعالترین و شناخته ترین اعضای کمیته باکو هستند. منظور من از این حرفا اینه که رفقا موقعیت خود و نقشی که در مبارزات انقلابی دارند دقیقاً بدانند و به مسئولیت خود در اجرای صحیح وظایف محوله واقف شوند. حال که در جمع ما فردی بیگانه و خودفروخته وجود ندارد، پیشنهاد میکنم اگر موافق باشید من فردا به معادن شیبایوف بروم. بوگدان سکوت رفقایش را به معنی رضایت آنها تعبیر کرد و خطاب به مرد چشم و ابرو سیاه و ریش توپی که در کنارش نشسته بود گفت: نظر شما چیست ددوشکا؟ او ملیک ملیکیانتر، عضو کمیته باکو بود. ملیک با لبخند جواب داد: ددوشکا افکار نوه‌هایش را می‌پسندد. باید به جای حرف و مذاکره به عمل و حرکت دست زد. لازم است جوانان را به کار بکشیم. لادو با هیجان گفت: رفیق ملیکیانتس کاملا راست میگه، آینده از آن جووناست. ایوان نیکولایوویچ حرف لادو را قطع کرد و تبسم کنان گفت: هنگار خود شما خیلی پیرید. هیچ کدومتون 20-25 سال بیشتر ندارید، منتها اونقدر پرحرارت و آتشین هستید که به ما پیرها هم حرارت میبخشید. لادو گفت: با وجود این ما خودمان را از زمره انقلابیون تجربه دیده به حساب میاریم. داشتیم درباره جلب نیروهای تازه نفس به صفوف مبارزات انقلابی طبقه کارگر و با توجه بیشتر به جوانها حرف میزدیم.
شنوندگان عزیز، به پایان 18 برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا رسیدیم. من و همکارانم شادیار عمرانی و آزاد عزیزیان ساعات و لحظات خوبی را برای همه شما آرزو مندیم. تا برنامه بعد و کارخانه دیگر به همه شما بدرود می‌گوییم.